از هنرمندای موسیقی کشورمون توی هرمزگان ثبت ملی شده. مادر بزرگ خنده‌ای کرد و از سر رضایت دستی رو سرم کشید. رضایت برای اینکه دلش می‌خواست به فرهنگ، به هنر، به ادب و زبان و موسیقی کشورم فکر کنم. مادر بزرگ برام توضیح داد که میراث ناملموس چه اهمیتی داره. فهمیدم که یونسکو در سال 2001 با انجام تحقیقی بین کشورها و سازمانهای مردم نهاد تلاش کرد تا توافق اونا رو برای ارائه تعریفی از میراث ناملموس و بستن پیمان نامه‌ای در این زمینه به دست بیاره که نتیجه اون کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس بود که در سال 2003 به تصویب رسید. بنا به تعریف سازمان یونسکو، میراث فرهنگی به بناها و اشیا ختم نمیشه. این مفهوم همچنین در بردارنده سنت‌ها و تجلیات زنده برجای مونده از نیاکان ماست که به فرزندانشون منتقل شده، مثل سنت‌های شفاهی یا هنرهای نمایشی، حتی اعمال اجتماعی، آیین‌ها، رویدادهای جشنی، دانش و اقدامات مربوط به طبیعت یا دانش و مهارت‌های تولید صنایع سنتی. این حوزه از میراث فرهنگی یا عامل مهم برای پاسداری از گوناگونی فرهنگی در مقابل جهانی شدن فزاینده است. درک میراث فرهنگی ناملموس توی جوامع مختلف به گفتگوهای میان فرهنگی کمک میکنه و احترام متقابل به سبک‌های مختلف زندگی رو ترویج میکنه. میراث ناملموس چند تا ویژگی اساسی داره. مثلا اینکه سنتی، معاصر و زنده است. فراگیر و اجتماع محوره. ماه طلعت برام تعریف کرد که توی ایرانم سال 1388 ردیف در موسیقی ایرانی به عنوان نخستین میراث برجسته ناملموس ایرانیان در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده. حالا کم کم برام روشن می شد که وقتی یه هنرمند یا شیوه کارش به عنوان میراث ناملموس فرهنگی ثبت میشه چه اهمیتی داره. توی اون خبر خونده بودم که توی پنجمین اجلاس کمیته ثبت میراث ناملموس شیوه نوازندگی نی جفتی قنبر راستگو تو فهرست میراث ناملموس کشور ثبت ملی شده. مادر بزرگ قنبر راستگو رو میشناخت، البته نه به این اسم، بهش میگفت خالو قنبر. خالو قنبر برای ماه طلعت یه نماد بود از مهد موسیقی نواحی و مقامی ایران. یادم مادر بزرگ به هرمزگان میگفت مهد موسیقی. برام تعریف کرد که هرمزگان از دیرباز مهد موسیقی سنتی بوده و هرمزگانی ها با روحیه منعطف ارتباطی دیرینه با سازهای سنتی و محلی برقرار کردن و حاصل این تعامل هرمزگان رو به پایتخت موسیقی سنتی ایران بدل کرده، به مرکز ثقل موسیقی محلی ایرانی. موسیقی سنتی توی هر نقطه از ایران نمایانگر فرهنگ و هویت مردم اون دیاره. موسیقی سنتی هرمزگان هم از این امر مستثنا نیست. حضور اقوام مختلف در این منطقه باعث غنی‌تر شدن موسیقی این خطه شده. نکته حائز اهمیت در موسیقی استان هرمزگان تأثیر متقابل بر موسیقی آفریقایی و عربی. از ماه طلعت پرسیدم قدمت هنر موسیقی استان هرمزگان به چه زمانی برمیگرده؟ ماه طلعت هم با علاقه جواب داد هنر موسیقی هرمزگان به این صورتی که الان میبینی و میشنوی به زمان بردهداری و تجارت انسانها توی این منطقه برمیگرده. توی زمانهای خیلی دور بار کشتی‌های تجاری برده‌های سیاه بود و در خلیج فارس به خرید و فروش برده می‌پرداختند. گاهی شرایط برای این کشتی‌ها خوب پیش نمی‌رفت و بر اثر طوفان و شرایط بد آب و هوایی مجبور به پهلوگیری در بندرهای ایران می‌شدند. برده‌ها هم می‌تونستن از این فرصت استفاده کنن و فرار کنن. اگه اونا این کارو انجام نمی‌دادن، به فروش می‌رسیدن. برده‌های سیاه در اثر غم و رنجی که داشتن شبا دور هم جمع می‌شدن و به آواز خوندن و نواختن می‌پرداختن. کمتر شبی بود که اونا این کارو انجام ندن. به مرور زمان و کم کم کاری که اونا برای رهایی از رنج و غم استفاده می‌کردند، رنگ و بوی موسیقی محلی به خودش گرفت که در نهایت سبب خلق موسیقی در جنوب کشورمون شد. حالا سالهاست که یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد هرمزگان که فقط توی این استان یافت میشه موسیقی اونه. علاوه بر جاذبه‌های فراوون، هرمزگان از دیرباز محل داد و ستد کالا بوده. یکی از مهمترین کالاهایی که توی این استان استفاده میشه آلات موسیقیه، هنری که در بین مردم هرمزگان جایگاه بسیار با ارزشی داره. طلعت که اشتیاق منو دیده بود رفت توی گنجه نوارای موسیقی دلخواهش و شروع کرد به گشتن. میگشت دنبال یه آهنگ محلی از هنرمندی که بهش میگفت خالو قنبر. میگفت موسیقی هرمزگان با موسیقی کار آمیخته است. موسیقی خیلی وقتا بازتاب زندگی و کار آدم هاست. مثلا ماهیگیری توی شهرهای ساحلی و زندگی وابسته به دریا خودش الهام بخش هزاران هنرمند بوده. ماه‌طلعت برام یه آهنگ قدیمی پخش کرد که منو برد توی دل دریای جنوب. یه آهنگ به اسم ماهیگیری بکارا، یعنی ماهیگیری کارمه. نوایی که منو برد تا عمق آبی خلیج فارس. قمر راستگو سال 1324 در سرریگان میناب چشم جهان باز کرد. موسیقیدان و خواننده جنوبی و نوازنده ساز جفتی اهل هرمزگان و یکی از نوازنده‌های شناخته شده ساز جفتی در ایران و جهان. قمبر راستگو که اهل استان هرمزگان در جنوب ایرانه، بین نزدیکان و دوستدارانش به خالو قمبر شناخته میشه. بعضی هم بهش میگن قمبر احمد. قمبر احمد نوازنده جفتی و از شرف خانان نامدار ایرانه. پرداختن به مقوله جفتی به عنوان یکی از سازهای مهم جنوب با نام خالو قمبر در حافظه هرمزگانی پیوند خورده. قمبر راستو ضمن وفاداری به موسیقی منطقه شاید تنها بازمانده نسلی باشه که موسیقی ناب جفتی رو سینه به سینه به هم رسونده. جفتی از سازهای ویژه منطقه است و به گزاره‌ای صدای جفتی از بارزترین نواهای جنوبیه که در هر نقطه از خطه جنوب، اهم از جنوب غربی و شرقی یا هرمزگان به عنوان مرکزیت جنوب ایران، صدای خودشو در اشکال یا ساختارهای مختلف نمایان کرده. قمبر راستو زندگی سختی رو گذرانده و نواختن جفتی رو در 11 سالگی از داییش آموخته. خودش میگه ما زیر دست دایی بزرگ شدیم و پدر و مادر خودمونو ندیدیم. دایی ما رو به زحمت بزرگ کرد تا ما هم بعدها بزرگتر شدیم و زمستونا به بندر می اومدیم و کار بکردیم. روی کشتی برای ماهیگیری از 12 سالگی آمدیم بندر عباس و همینجا موندیم. از همون سالا تا امروز جفتی زدن برای من یه کار واجب شده. ساعتها می نوازم و از صداش دل نمی کنم. برای خودم و دلم ساز می زنم و شروه می خونم و زندگی پرمشغله و سختمو می گذرانم. خالو قمبر میگه قرار نبود که از نی جفتیم امرار معاش کنم، اما از روی ناچاری سازم شده وسیله درآمدم. دوست نداشتم و ندارم که سازمو بفروشم، اما امان از درد فقیری. جوانی من به سختی سپری شد. در جوانی تابستانها توی کارخونه پارچه بافی میناب کار میکردم. زمستونا هم به بندر عباس میومدم و در محله خواجه عطا بشکه های نفتی رو که از آبادان میومد تخلیه میکردم. من اون موقع جز سرکارگرا بودم. 10 تا 15 تومانم حقوق میگرفتم. زندگیم با کارگری سپری میشد. هنوزم اجاره نشینم. بسیاری افراد هنرمند و پیشکسوت مثل من هستند که به نون شبشون محتاجن و کسی سال و ماه سراغشون رو نمیگیره، مگه وقتی جشنواره یا برنامه‌ای باشه. ولی چه کنم که باید زندگی کرد. دوست دارم به موسیقی هرمزگان خدمت کنم. همه ی گوشه های مقام های موسیقی هرمزگان در حال فراموشی هستند. حتی زار هم کمرنگ شده. با اینکه خود من هم بابای زار هستم، اما میبینم این موسیقی هم داره به فراموشی سپرده میشه. امیدوارم به این امر توجه بشه و بعد از مرگ به سراغ ما نیاد. اینها بخشی از درد دل استاد قمبر راستگو از هنرمندان اصیل و منحصر به فرد هرمزگانه، خالق آفرینه‌های ماندگار، پرتکرار و پرهوادار. ای شمع تو مسوز، میناب گلستونن، شروند کوکوکو، مکان سجده یا مش احمد. ایشون انسانی وارسته ساده زیست و نیکندیشه که در کوی دوراهی ایسنی، یکی از کم برخوردارترین کویهای بندر عباس، اجاره نشینه. هنرمند پیشکسوت ناماشنا خالو قمبر راستگو. قمبر احمد دارای دکترای افتخاری خنیاگری، از نوازندگان صاحب سبک خنیای نژاده ایرانی ساز جفتی که شیوه مخصوصش در نوازندگی نی جفتی در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده. حالا با هم یکی دیگه از آثار استاد قمبر راستگو رو بشنویم. جادوی ایران زمین با آهنگسازی آریا عظیمی نژاد.
سبزه با پری جان من و جان من سبز 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 پری جان من سیدی جان من سبز پری جان من سیدی جان من سبز پری جان من جان من سبز پری جان من جان من سبز پری جان من گلف جان من سبز پری جان من گلف جان من سبز پری جان من جان من سبز پری جان من جان من سبز پری جان
موسیقی زبان بدون مرز و همه ما به نحوی کم و بیش چگونگی تفسیر صحیح اونو یاد میگیره، چون میتونیم اونو درک کنیم، با زبان ما در ارتباطه، چون موسیقی و زبان به هم مربوطن، اونا به طور یکسان در مغز پردازش بشن، اونا به طور یکسان عمل میکنن، هر دو لحنها و صداها رو طبق قواعدی خاص با هم ترکیب میکنن. حتی کودکان موسیقی رو درک میکنن. اونا موسیقی رو وقتی در وجود مادر بودن شنیدن و یاد گرفتن. اونا آهنگ صدای زبان مادرشون رو میشنون. پس زمانی که به دنیا میان میتونن موسیقی رو درک کنن. میشه گفت که موسیقی آهنگهای زبان رو تقلید میکنه. احساسات هم از طریق سرعت در زبان و موسیقی هر دو بیان میشن. پس ما میتونیم با دانش زبانشناسی احساسات موسیقی رو درک کنیم. برعکس، اهل موسیقی اغلب زبان رو آسان‌تر یاد میگیرن. خیلی از موسیقیدان‌ها زبان رو مانند نواها از بر میکنن. با انجام این کار اونا میتونن زبان رو بهتر به خاطر بسپارن. موضوع جالب اینه که نوای لالایی‌ها در سراسر جهان بسیار شبیه به همه. این امر ثابت میکنه که تا چه اندازه زبان موسیقی بین‌المللیه و شایدم زیباترین همه زبانها. این بار شما رو به شنیدن صداهایی از تپش آهنگین ایران فرهنگی دعوت میکنم، به شنیدن آواها و گویش‌های اصیل ایرانی در دل آهنگها و ترانه‌ها آمیخته به عشق. عشق به سرزمینی که در همه نواحی اون با همه رنگ برنگی زیر یه پرچم سرنگ ساز همدلی می نوازن. حالا به صدای تپش نواهایی از دل نواحی ایرانی گوش می سپاریم. به تازه ترین معاشقه نوت‌ها و نواها در عشق آباد. ماه طلعت به ایران می گفت عشق آباد.
به نام خدا و سلام. سلامی بهاری و درودی ایرانی به شما شنوندگان محترم برنامه ایران آبا. با ما همراه بشید تا رهاتر از باد و سبکتر از ابر از کویر و کوهستان بگذریم و در کرانه های این سرزمین مقدس مهمان هنرمندان خوش‌ذوق اقوام و اقلیم های ایران بشیم. همسفر شدن با شما آرزوی ماست. امیدواریم در این گشت و گذار رادیویی به شهر و دیار شما شنونده عزیز رادیو ایران هم سری بزنیم و برای لحظاتی دل و روح شما رو به زادگاهتون ببریم تا آوازهای سرزمین مادری وجودتون رو سرشار از عاطفه و عشق کنه. دریاییتون به وسعت اقیانوس و به زلالی سرچشمه های دماوند و دنا. آنچه شنیدید ماجرای لنج و قایق هاست در پهنه خلیج فارس، ترنم آب و تبسم موج در تلاقی با شناورهای صیادان جنوبی. این قطعه با عنوان بونگ از آفریده های جناب بهروز شریفیان هست، آفرینش هایی که تولدی با شکوه دارند اما هرگز نمی میرند و خاموش نمی شوند، بلکه زیباتر و زیباتر تکرار خواهند شد.
با اهدای سلام و ادای احترام به محضر یکایک شنوندگان محترم رادیو ایران، موسیقی محلی میراث شنیداری ارزشمند ایرانیان هست و درخشش این گنجینه وابسته به نور ستاره های فروزان یعنی هنرمندان هست. موسیقی بومی و محلی از چند وجه الفت و پیوند ریشه‌ای با ذهن و روح و جان ما داره. اول اینکه زبان اشعار و نوای سازهای هر منطقه در نهاد مردم اون ناحیه ریشه و پیشینه داره. دوم سادگی در عین زیبایی و تکامل اون در دوره‌ها و قرن‌های متمادی هست که موجب شده امروز بهترین نسخه از هر مقام و موسیقی به نسل ما برسه. سوم اینکه خالقان این آثار تعلق و تعهد ویژه‌ای به این موسیقی دارند و تمام عمر خودشون رو بدون چشم داشت و انتظار خاصی نثار این هنر می کنند. پختگی و صلابت اجرای اساتید موسیقی گواه این اشاره است. چهرهای نامدار و ماندگار در موسیقی محلی مثل خورشید تابنده به جغرافیای وسیعی از شهر و کشور خودشون نور می پاشن و ستاره های بیشماری رو از شاگردان و علاقمندان به وجود میارند. یکی از نمونه‌های شاخص این بزرگان جناب استاد سهراب محمدی هست. زنده یاد سهراب محمدی که به سهراب بخشی معروف بود، حتی بعد از حیات و وفات صدا و سیمای جذاب و زنده داره و لحن خاص و جنس آواز گرم اون حکایت دلسوختگی و فرزانگی اون هست. قطعه آوازی شارع جان میراث جاودانه از اجراهای این استاد عزیز هست، روایت شیدایی عاشقی که از یار جدا افتاده و در دیاری دیگر اسیر شده، اما جفای روزگار راه رو بسته، پلها رو شکسته، جاده رو از هم گسسته، تا این یار دلخسته به جای دلدار با شارع یعنی راه و مسیر اتصال سخن بگه و گلایه کنه.
ای جاده ها، من امروز بسیار غمگینم، از درد دوری به خود میپیچم، از درد فراق به جاده شکوه میکنم. ای راه، کی مسیر وصل عاشقان باز میشود؟ یاد همه اساتید درگذشته رو زنده می‌کنیم و همت بالای هنرمندان عزیز کشورمون رو ستایش می‌کنیم. از دیار کردهای کرمانج در شرق ایران به کوپایه‌های غربی می‌ریم تا با خنیاگران کرد سورانی همنوا بشیم، جایی که موسیقی ارج و منزلت خاصی داره و خوانندگی و نوازندگی فضیلتی هنرمندانه برای جوانان بازوق هست.
موسیقی کردستان غنا و قوتی مثال زدنی داره. صمیمیت سازهای ایرانی و صلابت سازهای کردی ترکیبی با سهولت و پرشوکت خلق کرده. حقیقتاً خوانندگان کرد هم صدا و صلای جانانه‌ای دارند و شنیدن آوازهای حماسی و آواهای احساسی از این خنیاگران حظ وافر و حسی طاهر به شنونده می‌بخشه. کردستان رو می‌تونیم بهشت نغمه و نوا معرفی کنیم، به نحوی که آهنگ‌ها و تصنیف‌های بسیاری از موسیقی ایرانی ریشه در ملودی‌های کردی دارند. در این لحظه اثری زیبا می‌شنویم با عنوان از ستاره تا ستاره، اثری برگزیده در جشنواره 20 استان‌ها از ساخته‌های پیمان سلیم فرد که بر اساس شعری از افشین محمدی و با صدای فرید رحیمی ضبط و ثبت شده.
درد غربت مرا کسی نفهمید، من تنهایم و تنهایی من پایانی ندارد، از ستاره تا ستاره چشم انتظارم به شوق دیدار، هر کس نشانی تو را از من پرسید نشانی مهتاب را به او دادم.
من عاشقم
شب آدینتون پر ستاره و لحظه هاتون به روشنی آفتاب و طراوت بهار. من شیرین مسعودی به همراه آقای سید حمیدرضا حسینی مهمان جمع صمیمی شما شنوندگان محترم رادیو ایران هستیم تا در گشت و گذاری رادیویی در پهنه وسیع میهن عزیزمون ایران بریم و در ضیافت فرهنگ و هنر مهمان آفرینشگران شعر و نغمه و آواز باشیم.
بعد از دو آهنگ کردی به احترام شنوندگان فارسی زبان اثری خواهیم شنید به زبان فارسی و البته با گویش کرمانی. گیسه گل روایت دختری روستایی هست که در ادبیات فولکلور به شیوایی خونده میشه و جناب سعید مشرف موسیقی این اثر رو تنظیم کرده و جناب حمید کاظمی خوانندگی این شعر محلی رو به ثبت و ضبط رسونده. بشنویم.
سیصد سوان گیسه گل، سیصد سوان گیسه گل، سینه گدان گیسه گل، بابا را خبر کن گیسه گل، گله را بودن گیسه گل، همه را خبر کن گیسه گل. های جنگی گیسه گل، بزهای زنگی گیسه گل، دیگهای سنگی گیسه گل، برهم ببندین گیسه گل، گله به در کن گیسه گل.
هوای بهار احساس شکفتن و رویش رو در جان ما زنده میکنه و موسیقی بهار نوید تولدی دوباره در طبیعت و شروعی جدید برای تمامی انسان هاست تا فصلی جدید از زندگی رو آغاز کنن. موسیقی بهاری در سراسر ایران عزیز توأم با بشارت و بهجت روحی هست، اما برای زاگرس نشینان بهار به معنای بخشندگی و بهره‌مندی هست، جایی که کشاورزان و دامپروران کشت و کوش رو آغاز می کنن و همراه همیشگی اونها در این سعی و سفر همانا شعر هست و موسیقی، نغمه هست و نوا، و چه زیبا در تمام این مسیر نوازش سازها و نالش آوازها سختی راه رو آسان میکنه و دلها رو آکنده از عاطفه و سرزندگی.
فصل بهار عنوان آخرین هدیه هنرمندان عزیز ایران هست. به شنوندگان محترم رادیو ایران، این اثر با دو زبان لوری و قشقایی تقدیم میشه. اشعار توسط آقایان رضا بهرامی و عوض الله سفری کشکولی سروده شدند. تنظیم موسیقی از برادران منوچهری است و طراحی ملودی و خوانندگی از هنرمند خوش‌ذوق جناب محمد آریان مهر. فصل بهار تقدیم به نسل ماندگار.
به هر جا می نگرم گل و سبزه رویده است، شکوفه های بهار آغوش گشودند، پرندگان نغمه سر می دهند، قافله در حال حرکت است، اما همه منتظرند تا یار از سفر برگردد. ای کاش باران و بشارت با هم برسند.
هر جا که پایینم گله ای تا گله و تا گله، هر جا که ایشینم گله و هر جایی بیسم تا گله، هر جا که ایشینم گله و هر جایی بیسم تا گله. گل 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 فصل بهاره، یار 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 دل بیقراره، آشلی یار قاق یازمان خوشنار ترمین نازمان، گلر گلر بایرام گلن سازمان، گلر گلر باقف سمر بایرام گلن سازمان. گل 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 یختر قرارم، یار 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 آی ناز یارم، گلمسن گیلم olur dağ، گل گلم آچل یازلا. لازی تر بره کرنی نمک منتی بری، باری زنم چیرن و بسته درا رنگی زنه، ساعت نهارم سیبی و بارون یادن گی زنه. خدا بار
از اینکه این لحظه های زیبا و ارزشمندتون رو در این ضیافت و کنار ما گذروندید ممنونم. خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما نیست. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا، لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
پر از شکوفه‌های حکمت،
پر از شکوفه‌های حکمت،
آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با مرکزیت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. موضوعی رو که اینجا میخوام بهش بپردازم اصالت و اسرار غیبت هست. در رابطه با اصالت غیبت تبرسی می نویسد: اخبار غیبت ولی عصر قبل از تولد خودش و پدر و جدش صادر شده و محدثین شیعه آنها را در اصول و کتابهایی که در عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام تألیف شده ضبط نمودند. یکی از محدثین موثق حسن محبوب است که در حدود 100 سال قبل از زمان غیبت کتاب مشیخه را تألیف نموده و اخبار غیبت را در آن ثبت کرده است. از جمله آنها این حدیث است. این حدیث رو با یک دیگر بشنوید.
ابو بصیر میگوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم. حضرت ابو جعفر علیه السلام میفرمود قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی طولانی و دیگری کوتاه. حضرت صادق علیه السلام فرمود آری، یکی از آن دو غیبت از دیگری طولانی تر می شود. طبرسی بعد از نقل این حدیث می نویسد شما ملاحظه کنید که با پیش آمدن دو غیبت برای فرزند امام حسن عسکری چگونه صدق این احادیث روشن گشت. تبرسی، کتاب اعلام الورا، چاپ تهران، صفحه 416.
به روشنی و آشکارا می‌بینیم که در متن حدیث آمده قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی طولانی و دیگری کوتاه. و خلاصه بحث اصالت غیبت، یعنی فارغ از غیبت صغرا و غیبت کبرا، بحث اصالت این بحث در بین اهل اسلام هست و آن میراثی که پیامبر مهربانی ها برای ما به یادگار گذاشتند. گاهی اوقات احترام به یک فرد میراث او رو مخترم شمردنه و این دانشی که از امام عصر علیه السلام ما در اختیار داریم دانشی است که میراث پیامبر و اهل بیت پیامبر هست. یعنی گاهی اوقات نگاه ما نگاه حکیمانه است، یعنی امام حکیمی که در باره حکمت او از پیامبر سخنها داریم و این نشان از قدردانی ماست. من گاهی اوقات زیل این جمله امیر المؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه که میفرماید خداوند رحمت کند کسی را که قدر خیش را میشناسد، این ترجمه رو میکنم که اینجا قدر خیش رو شناختنه قدر امام زمان خیش رو شناختنه، چون خیش من ایشونه. یعنی گاهی اوقات خیش رو فقط خودمون میگیریم، گاهی اوقات سلسله افکارمون میگیریم، فکری که به ما رسیده میگیریم. ما باید اساساً چه فکر اصیلی رو اختیار بکنیم تا زندگی خودمون و دیگران تحت تأثیرش که قرار میگیره بالاترین کیفیت رو و بالاترین امتیاز زیستی رو برای ما ایجاد کنه.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
موسیو کمال.
نویسنده بهزاد دانشگر.
راوی رویا فلاحی، با هنرمندی جمعی از بازیگران رادیو، با اجرای امیر محمد سمسامی در نقش موسیو کمال.
انتشارات حماسه یاران.
فصل 11.
حسنین، طلبه عراقی مدرسه حجتیه.
کمال وقتی آمد سپاه بدر، اولش در یک گردان دیگر بود. بعد گاهی که گردانها نزدیک هم دیگر بودند و ما خط اول نبودیم، می آمد گردان ما. به قول خودش میامد مهمانی. آنجا توی گردانشان قریب بود، ولی در گردان شهید صدر دست کم با من رفیق بود. این بود که کمتر احساس غریبی میکرد. اولین باری که آمد گردان ما، سر سفره نهار گیر داد که برایش قاشق بیاورم. اخفی جان، حواست نیست کجایی؟ خونه خاله که نیست، آمدی جبهه. قاشق نداریم الان. کمال گفت یعنی چی قاشق نداریم؟ من نمیتونم اینجوری غذا بخورم. بلند شو یه قاشق برام پیدا کن. من بلند شدم رفتم گوشه و کنار را گشتم و یک قاشق پیدا کردم که کهنه و قدیمی بود. دستش کج و کوله بود. گفت این چه قاشقیه؟ من نشستم سر بشقاب غذایم. یک تکه نان برداشتم و کمی برنج را باهاش لقمه گرفتم. گفتم ببین اخوی، اینجا جبهه هست، بهتر از این پیدا نمیشه به والله. با دست زد به زانوی منو گفت چه نشستی قضا تو میخوری؟ اینجا عراقه، من مهمون شمام. این رسم مهمونداری نیست. بلند شو برو از یه سنگر دیگه قاشق بگیر و بیار. من وقتی داشتم بلند میشدم که بروم، با لحن شوخی گفتم ای لعنت بر شیطون، چه اشتباهی کردیم مهمون دعوت کردیم. بله، کمال این شکلی بود. در کل خیلی منظم و مرتب بود. در جبهه هم به تمیزی و نظم اهمیت میداد. همان لباس ساده بسیجیش را هم زود به زود میشست و مرتب طوری خشک میکرد که چروک کمتری داشته باشد. بعد خیلی هم دقیق بود. در روز که در گردان ماند، همه ی بچه ها برنامه‌اش را حفظ شدند. صبح زود از خواب بیدار میشد و بعد از نماز صبح دیگر نمیخوابید. ذکر میگفت. قرآن میخواند. قبل از مراسم صبحگاه اسلحه‌اش را تمیز میکرد. پوتینش را واکس میزد و اولین نفری بود که برای مراسم صبحگاه آماده میشد. این بود که بچه ها هم دوستش داشتند و هم گاهی سر به سرش میگذاشتند. از بس درباره امام خمینی حرف میزد، بچه ها اسمش را گذاشته بودند خمینی کوچک. هر وقت هر سؤالی درباره امام خمینی داشتند یا میخواستند درباره چیزی نظر ایشان را بدانند، از کمال میپرسیدند. با چنان اشتیاق و احترامی درباره امام خمینی حرف میزد که انگار همه عمرش را زانو به زانوی امام مینشسته است. به ما سفارش میکرد اگر تابع ولی فقیه باشین، موفق میشین یه انقلابی شبیه انقلاب ایران تو عراق به وجود بیارین. این روزها که علاقه مردم عراق به رهبر ایران را میبینم، خیلی وقتها به یاد کمال میافتم. میگویم کاش کمال زنده بود و میدید ما به سفارشش عمل کردیم و حالا داریم در دنیا عزیز میشویم.
سال 1367 هنوز هم تابستان‌ها گرمای قم بیچاره کننده است، آنقدر که بیشتر مدارس تعطیل می‌کنند تا طلبه‌ها برگردند شهرشان و از گرمای هوا در امان بمانند. آنهایی هم که می‌خواهند درس بخوانند گاهی پناه می‌برند به مدارس علمیه شهرهای خنک‌تر، اما احتمالاً آن روزها مدرسه حجتی زمستان و تابستان نداشته. در گرمای مرداد ماه هم مدرسه باز بوده. فرانسه و نیجریه و عراق و پاکستان همین بغل نبود که طلبه ها یک سر بروند خانهشان و برگردند. این بود که طلبه ها برای شکستن گرما به آب حوض بزرگ وسط حیات پناه می بردند. روز دوشنبه 27 تیر ماه کمال شاید نشسته بوده زیر سایه یک درخت و از تفسیر المیزان فیش برداری می کرده. فارغ از سر و صدا و هیاهوی طلبه هایی که به دنبال همدیگر می دویدند. هر کس هر چیزی به دستش رسیده بود، برداشته بود. از سلت گرفته تا قابلمه و بانکه پلاستیکی. ظرف‌ها را آب می‌کردند و می‌پاشیدند به همدیگر. از آجرهای کف حیاط بوی لطیف خاک خیس خورده به مشام می‌رسید. کمال هر از گاه سر بلند می‌کرد و نگاهی می‌کرد به جماعت بازیگوش. دلش قنج می‌رفت برای برخاستن و دویدن، برای خیس شدن و آب بازی و خنک شدن. اما دو صفحه دیگر از مطلبش باقی مانده بود و باید برای سخنرانی عصر فیش‌ها را آماده می کرد. فقط 10 دقیقه دیگر اگر طاقت می آورد، هم فیش‌های این بخش تمام می شد و هم می توانست به بقیه بپیوندد، اما نشد. سرش را که پایین برد تا فیش بعدی را بردارد، یک دفعه موج کوچکی از آب ریخت روی سرش. برای چند لحظه شوکه شد. موجی از خنک‌های مطبوع تا میان سینه‌اش دوید، اما همزمان موجی از حرارت خشم تا پشت چشم‌هایش زبانه کشید. فیش‌های مطالعه‌اش هم خیس شده بود. سرش را بلند کرد و سید رسول را دید که دارد با حرکات تند دست و سرش عذرخواهی می‌کند. چشم‌هایش اما خندان و درخشان بودند. کمال کتابش را بست و گذاشت کنار. سید رسول هنوز توضیح می‌داد و می‌خندید. کمال، می‌خواستم بریزم به فاتح کریم، جا خالی داد نامرد، حالا خوب بود کاسش کوچیک بود. خیلی خیس نشدی. دروغ میگفت. چشمهای سبز خندانش نشان میدادند که چندان هم از نتیجه کار ناراضی نیست. کمال کتاب را بست و گذاشت کنار. بعد یک دفعه از جا بلند شد و دوید دنبال سید رسول که زودتر از او فرار کرده بود. هنوز چند قدمی بیشتر ندویده بود که از پشت دوتا درخت رحیمی و ابو سعید با سطلهای بزرگ بیرون آمدند و یک بار آبها را ریختن طرفش. موج آب یک باره از سرتاپای کمال را خیز کرد. حالا بقیه هم داشتن می خندیدند. پس این یک حمله غافلگیرانه بود. آن کاسه آب کوچک تله بود برای بلند کردنش. کمال دوباره دوید. سر راهش کاسه کوچک سید رسول را هم برداشت و زد به دل حوض. تا بقیه به خود بیایند از توی حوض با کاسه به چند نفری که باقی مانده بودند آب پاشید. کمی بعد دو تا دست از پشت چانه‌اش را گرفتند و عقب کشیدند و افتاد میان حوض. این بار کمال مچ پای سید رسول را گرفت و نگذاشت فرار کند. او هم افتاد میان آب حوض. کمی بعد بقیه طلبه ها هم به آنها پیوستند و حوض شد میدان بازی مردانی که خسته از درس و جنگ میخواستند کمی بازی گوشی کنند. قبل از ساعت 2 کریمی آمد توی مدرسه. با دیدن این اوضاع کمی دلخور نگاهشان کرد. شماها قراره برین کشورتون دین خدا رو تبلیغ کنین نه؟ به نظرم باید بذارنتون مدیر پارک بازی بچه ها. طلبه ها در حالی که وانمود می کردند، متنبه شدند و شرمندند، از حوض بیرون آمدند و پراکنده شدند. کمال و ابو سعید و سید رسول مستقیم رفتند حجرهشان. سید رسول همون بیرون حجره ایستاد. کمال نگاهی به ساعت کرد و رفت رادیوی روی تاخچه را روشن کرد. سید رسول گفت، بذار برسی بعد رادیو رو روشن کن. کمال گفت،
ساعت 2 اخباره، چرا نمیای تو؟
سید رسول ایستاده بود در آفتاب تا لباسهایش خشک شود. کمال شانه بالا انداخت و حوله‌اش را انداخت روی سرش. رادیو تیتراژ خبر را پخش کرد و چند لحظه بعد گوینده رادیو اعلام کرد ایران قطعنامه 598 سازمان ملل را پذیرفته است و آمادگی دارد به جنگ پایان بدهد. کمال دیگر نتوانست موهای سرش را با حوله مالش بدهد. همانطور هاج و واج سر جایش ماند. مگر می شود ایران قطعنامه صلح امضا کرده باشد؟ آن هم وقتی صدام هنوز حاکم عراق است؟ سید رسول بغض‌آلود گفت، پس راه کربلا چی میشه؟ باز نمیشه؟ صدای دیگری از اتاقی دیگر فریاد زد، جنگ تموم شد، جنگ تموم شد. صدای جیغ و خوشحالی طلبه ها از توی حیات بلند شد که الحمدلله، شکرن لله. سید رسول دوید کنار نرده های ایوان و فریاد کشید، چی و الحمدلله، الحمدلله، که چی؟ که توی دنیا سرشکسته شدیم؟ الحمدلله که پیروز نشدیم و خفیف شدیم. رحیمی از توی حیات صدا بلند کرد که چرا خفت؟ کی گفته خفیف شدیم؟ ما تا جایی که تونستیم جنگیدیم، خون دادیم. ولی تا کی؟ نمیبینی اوضاع کوچه و خیابونو؟ سر هر کوچه هجله یه شهید گذاشتن. مردم خستن، گرونی و کمبود مردم رو بیچاره کرده. تا کی بجنگیم؟ سید رسول گفت، تا وقتی امام بگه. امام هم هفته پیش گفت تردید در جنگ با آمریکا و طرفداراش خیانت به اسلامه، نگفت؟ گفت همه باید با تمام نیرو و قوا به جبهه های جنگ کمک کنیم. خب، حالا همون امام گفته باید جنگ رو تموم کنیم. این کجاش بده؟ سید رسول گفت، من باور نمی کنم. محال امام صلح و قبول کرده باشه. پس چی شده؟ رادیو داره دروغ میگه؟ سید رسول گفت، یه عده‌ای دارن خیانت میکنن، دارن امامو فریب میدن. کمال با صدای آرام تذکر داد،
حرف دهنتو بفهم سید رسول.
مگه چی گفتم؟ یعنی تو این کشور هیچ کس نیست که نظرش خلاف نظر امام باشه؟ کمال گفت،
اگه پذیرفتی میشه امامو فریب داد، اون وقت باید بپذیری شاید قبل از اینم امامو فریب داده باشن. مثلا وقتی میگفته جنگ تا پیروزی، فریب یکی دیگر رو خورده بوده.
من این حرف عالی نیست. ایران نباید جنگو تموم کنه. ما تا راه کربلا باز نشه و صدام نره به درک باید بجنگیم. کمال همونطور که تکیه داده بود به دیوار، آرام آرام سر خورد و نشست روی زمین. زانوهایش دیگر قوت ایستادن نداشت. عصر بین راه حرم، کوچه و خیابانهای قم هم مثل حیات مدرسه در موجی از بهت و حیرت سرگردان بودند. مردم نمی دانستند از تمام شدن جنگ شاد باشند یا غمگین. بودند کسانی هم که می گفتند آخیش راحت شدیم. حالا همه چی درست می شه. کمال به مزار شهدای قم هم سر زد. راننده تاکسی درباره فشار آمریکا به دولت ایران توضیحات گسترده‌ای داشت. میگن از دفتر ریگان، یعنی از خود رئیس جمهور آمریکا، زنگ زدن به امام خمینی. تهدید کردن اگه قطعنامه رو قبول نکنین تا یه هفته دیگه دو تا بمب اتم میفته تو ایران. یکیش تو تهران، دومیش هم تو قم. این پسر برادر من خودش جز محافظای نماینده مجلسه. میگفت الان دارن توی یکی از کوههای اطراف مشهد یه جایی درست میکنن برای اینکه خمینی رو ببرن اونجا. میگفت 50 متر رفتن زیر زمین، یه پناهگاه درست کردن که حتی اتم هم نمیتونه تکونش بده. فقط این میون جون مردم بیگناه فدا میشه، اینا که چیزیشون نمیشه. کمال کنار قبرستان علی ابن جعفر علیه السلام پیاده شد، رفت نشست سر مزار یکی از شهدای طلبه، گفت
به همون بگین الان باید چی کار کنیم، کجا بریم، چی کار کنیم، امام در چه حالیه، نکنه امام حالش خوب نباشه.
آن روزها یک سوال از دهان بسیاری از مردم تکرار می شد که چرا امام حرفی نمی زنن؟ تا امام حرف نزنن ما این صلح و قبول نداریم. امام 2 روز بعد حرف زد. کمال بعد از نهار داشت می رفت مسجد که سید رسول آمد کنار ایوان. فریاد زد بچه ها اخبار، اخبار، امام پیام داد، امام پیام داد. کمال حساب کرد تا بدود برود بالا توی حجره چند جمله از پیام امام را از دست می دهد. نگهبانی مدرسه نزدیکتر بود. دوید توی اتاقک سید رضا که رادیوی کوچکش را بالاتر آورده بود تا صدای مجری اخبار را بهتر بشنود. کمال گفت
سید رضا، میشه منم گوش بدم؟
آره پسرم، بیا تو. کمال خم شد کنار رادیو. کلمات پیام امام را از لابلای خشخش موجهای رادیو مثل آب حیات می نوشید. پیام امام به بهانه ایام حج و جمع شدن زائران حج خانه خدا در مکه مکرمه بود. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری می کند. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادی من بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه بیاندازیم. از دل کمال گذشت
کاش مسئولین مدرسه حجتیان این حرف امامو می فهمیدن. کاش می فهمیدن این جنگ جنگ بین دو کشور و دو مرز جغرافیایی نیست. جنگ بین دو نگاهه. یکی نگاهیه که میخواد در برابر ظلم وایسه و مردم جهان رو به حقیقت دعوت کنه. دیگری نگاهیه که قدرت بیشتری میخواد تا بتونه پول و منافع بیشتری رو جمع کنه و چند روز بیشتر باقی بمونه.
هر از گاهی در اتاقک باز میشد و یکی دیگر سرش رو میآورد داخل. می گفت پیام امامه؟ میشه صداشو بلندتر کنین ما هم بشنویم؟ خیلی زود پیام امام رسید به اعلام نظرشان درباره قبول قطعنامه صلح. و اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب رو در اجرای آن می دیدم. ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می دانم و خدا می داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. اما چاره چیست که همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم و مسلم ملت قهرمان و دلاور ایران نیز چنین بوده و خواهد بود. یکی از پشت سر کمال صدا بلند کرد که برای سلامتی حضرت امام خمینی صلوات. اما یکی 2 نفر دیگر زود مخالفت کردند که هیس، صبر کنیم پیام امام تموم بشه بعد. من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم و نکته‌ای که تذکر آن لازم است این است که در قبول این قطعنامه فقط مسئولین کشور ایران به اتکای خود تصمیم گرفتند و کسی یا کشوری در این امر مداخله نداشته است. مردم عزیز و شریف ایران، من فرد فرد شما را چون فرزندان خیش می دانم و شما می دانید که من به شما عشق می ورزم و شما را می شناسم. شما هم مرا می شناسید. در شرایط کنونی آنچه موجب امر شد تکلیف الهی هم بود. شما می دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم. اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشتم و اگر آبروی داشتم با خدا معامله کردم. صدایی که این بار برای سلامتی امام صلوات خبر کرد بلند نبود. آرام و خفه بود. مثل صدای کسی که شرمنده است. دیگر کسی هیس نگفت. نه برای اینکه کسی دیگر نمیخواست ادامه پیام را بشنود. برای اینکه دیگر نمیشد ادامه پیام را شنید. صدای بغض‌هایی که دو روز بود در گلو مانده بود و حالا داشت یکی یکی با گریه باز میشد، صدای رادیو را خفه کرده بود. اصلا انگار بقیه پیام اهمیتی نداشت. ما چه کار کردیم؟ ما با اماممون چه کردیم که اینطور جام زهر نوشید و خودش رو جلوی جهان خفیف کرد؟ ما چرا نتونستیم موقع نوشیدن جام زهر کنار اماممون باشیم؟ کمال دیگر نتوانست توی اتاق که سید رضا بند شود. برگشت میان حیات مدرسه. از توی بعضی حجره ها صدای گریه می آمد. از توی بعضی دیگر هم صدای جر و بحث و مجادله. کمال یک بار دور خودش چرخید و به حیات مدرسه نگاه کرد. انگار نفسش گرفته بود. انگار میان یک زندان گیر افتاده بود. برگشت طرف در مدرسه. باید می رفت حرم. شاید آنجا می توانست نفس تازه کند. شاید آنجا سینه‌اش سبک می شد. بغض کمال و بقیه رزمنده ها چند روز بعد باز شد. روزی که سازمان مجاهدین خلق ایران از مرزهای رسمی ایران گذشت و به شهرهای مرزی حمله کرد. ایرانی های خائنی که به روی مردم خودشان اسلحه کشیده بودند. سپاه بدر یکی از یگانهای نظامی بود که خیلی زود آماده و سازماندهی شد. اتوبوس‌های اعزام ایستاده بود نزدیک حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. کمال از راه رسید و آنها را دید. فقط یک خواهش کرد. کمال گفت
چند دقیقه منتظر بمونین تا منم بیام.
بعد دوان دوان رفت طرف مدرسهشان که نزدیک بود. چند تا از اتوبوس‌ها که آماده شده بودند راه افتاده بودند، اما یکی از اتوبوس‌ها منتظر کمال بود. دست اراده الهی داشت آخرین شهدای روزهای جنگ را انتخاب می‌کرد. بالاخره هم کمال خودش را رساند و راه افتادند طرف کرمانشاه. در بین خاطره‌ها و روایت‌ها بالگرد شینوک با صدای مهیب پره‌هایش به زمین نزدیک می‌شود. تپ 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 تپ. موج پرقدرتی از خاک و باد حمله برد به سر و صورت رزمنده ها. کمال دستش را گرفت جلوی چشمهایش تا ذرات خاک چشمش را سوزن سوزن نکنند. چند تایی از آنهایی که با تجربه تر بودند، صورتشان را با چفیه پوشاندند. بالگرد که روی زمین نشست، در کشویی بالگرد باز شد و دو سه نفری از آن پایین پریدند. لباس ارتشی تنشان بود. ابو حسن، در حالی که کلاهش را دست گرفته بود تا موج باد پره‌ها نیندازدش، دوید طرف آنها. یکیشان را که میان سال تر بود بغل گرفت و بعد با هم آمدند طرف صف نیروها. رزمنده‌ها از صبح نشسته بودند اینجا وسط بیابان به امید آمدن بالگرد. ابو حسن بهشان گفته بود قرار است یک بالگرد بیاید و آنها را ببرد جایی نزدیک خط دشمن. حالا همه بیتاب و بیقرار ایستاده بودند و منتظر دستور بودند تا سوار بالگرد شوند. ابو حسن وقتی رسید نزدیک نیروهایش، تونتون نیروها و میهمانش را معرفی کرد. سرتیپ صیاد شیرازی، فرمانده ارتش. صیاد با دست اشاره کرد نیروها برای چند لحظه بنشینند. مجبور بود بلند بلند و شمرده حرف بزند تا صدایش از میان صدای مهیب تپ تپ پره‌های بالگرد به گوش بقیه برسد. اول اینکه خدا خیرتون بده. به موقع خودتون رسوندین به منطقه جنگ. بعد اینکه ما به لطف خدا تا الان تونستیم دشمن و نزدیکی‌های تنگه چهار زبر معطل کنیم. انشاءالله شماها میرین و جلوشون رو میگیرین. به فاصله کوتاهی بقیه هم میرسن به تنگه. پشت و جلوشون رو ببندیم دیگه کار تمومه. فقط شماها بتونین یه نصف روز راهشون رو ببندین کار تمومه. ولی الان وسیله‌ای که همه رو ببریم نداریم. فقط همین شینوک است. اینم ته تهش 140 تا نیرو رو بتونه ببره. الان 140 نفر داوطلب بشن بیان با من بریم. پس بقیه ما اومدیم بریم بجنگیم. من قول میدم به محض اینکه بتونم وسیله جور کنم بیایم بقیه رو هم ببریم. ولی الان وقت کمه. دیر بجنبیم دشمن برمیگرده و از دستمون میره. بعد پخش میشن تو همه منطقه و دیگه پیداشون نمی کنیم. همشون هم زبون فارسی بلدن و دیگه پیدا نمیشن. باید زودتر مسیرشون رو ببندیم که از تنگه نرن بیرون. وقتی همه مطمئن شدند راه دیگری برای چانه زنی نمانده است، هیاهو شروع شد. امیر، من داوطلبم. ابو حسن، باید منو ببری. صیاد به ابو حسن گفت خودش تعدادی از نیروهای با تجربه ترش را جدا کند و سوار بالگرد شوند. کمال چند نفری را که جلویش بودند با دست کنار زد و خودش را رساند جلوی چشم ابو حسن. کمال گفت
منم ببرین.
نمیشه، شما تازه اومدین. کمال گفت
خب باشه، باید منم ببرین.
حالا صبر کن. ابو حسن نیروهایش را یکی یکی انتخاب کرد و فرستادشان طرف بالگرد. یکیشان قبل از رفتن از صیاد شیرازی پرسید امیر، بهترین چیزی که میتونیم با خودمون ببریم چیه؟ آب. آب ببرین، اونجا احتمالاً آب پیدا نمی کنین. کمال نگاهی به اطرافش کرد. یک کلمن آب کمی دورتر بود. پشت یک کوله پشتی که چندان به چشم نمی آمد. کلمن را برداشت و دوید طرف بالگرد. پره های بالگرد هنوز می چرخیدند و موج پرقدرت باد کمال را به عقب می راند. کمال اما نایستاد. دیگر وقت ایستادن نبود. باید می رفت. باید می رسید. فقط با یک بازو کمی از صورتش را پوشاند و جلو دوید. قبل از اینکه در کشویی بالگرد بسته شود، فریاد زد
صبر کن نبند.
ایستاد کنار بالگرد و کلمن را گذاشت کف بالگرد. گفت
آب براتون آوردم، آب.
ابو حسن زیر لب تشکر کرد که ممنون. کمال اما باز هم نگذاشت در بسته شود.
امیر، امیر صیاد.
صیاد شیرازی کمی خم شد طرف در بالگرد. گفت جانم پسرم بگو. کمال گفت
من پاریس بودم، فرانسویم. ما اونجا با سازمان مجاهدین خلق خیلی درگیری داشتیم. منم ببریم.
صیاد شیرازی چند لحظه مکث کرد. در همان چند لحظه 4 نفر دیگر هم رسیدند کنار بالگرد. امیر ما را هم ببرین. من که از خدا می بچه ها. ولی می بینین که جا نداریم. صیاد چرخید رو به خلبان بالگرد. گفت آقا میشه این چند نفرم ببریم؟ خیلی سنگین میشه ولی یه کاری میشه کرد. بگیم بیان بالا. ابو حسن خم شد. دست 5 نفر نیروی دیگرش را گرفت و کشیدشان بالا. ابو حسن به نیروهایش گفت رفقا کمی جمع و جورتر بشینین بقیه هم جا بشن. دست کمال را هم گرفت و بردش نزدیک خودش نشاند. کمال با اخمش از پنجره بالگرد بیرون را تماشا میکرد. ابو حسن دست گذاشت روی زانوی کمال. بالاخره داری به آرزوت میرسی. کمال گفت
آرزو که داشتم، ولی شما اینا نمیدونین اگه اینایی که الان حمله کردن به ایران به قدرت برسن چه به روز همه میارن. اینا از صدام بدترن، آبرو برای اسلام نمیذارن. باور نمی کنی ولی الان بیشتر از همیشه اسلام در خطره.
در بالگرد بسته شد و بالگرد در میان صلواتی برای سلامتی امام از زمین برخاست. نیم ساعت بعد یکی از رزمنده ها از پنجره بیرون را نشان داد. صفی طولانی از جیپ و کامیون نظامی و نفربر توی جاده ردیف شده بودند. یکی از رزمنده ها پرسید اونا خودیان یا دشمن؟ قبل از اینکه صیاد شیرازی جواب بدهد رگبار تیر به سمت بالگرد شروع شد. خلبان بالگرد به صیاد شیرازی گفت امیر لطفاً اون اهرمو بکشین بالا وگرنه میزننمون. صیاد شیرازی اهرمی را که خلبان نشان میداد و کنار دستش بود گرفت و دو دستی کشید بالا. بالگرد با سرعتی بیشتر به سمت بالا صعود کرد. در همان اوضاع هواپیمایی از نزدیکی بالگرد رد شد و شیرجه زد روی صف نظامی. وقتی هواپیما رد شد، روی زمین گله به گله انفجار و آتش از خودش به جا گذاشت. ابو حسن در میان صدای بلند پره‌های بالگرد صورتش را نزدیک‌تر برد و از کمال پرسید: راستی تو اسلحه داری؟ کمال گفت:
نه، تو اتوبوسم به معاونتون گفتم، گفت تو منطقه بهت اسلحه میدی.
ابو حسن رو به ته بالگرد چرخید و با لهجه عراقی چیزی گفت. کمی بعد رزمنده‌ای که داشت تخمه می‌شکست آمد جلوتر. یک اسلحه کلاش از دوشش جدا کرد و گرفت طرف کمال. کمال کلاش را گرفت و تشکر کرد. ابو حسن کلاه آهنی خودش را از سر برداشت و گفت: بیا اینم بذار سرت. کمال گفت:
پس شما چی؟
من اونجا گیر میارم. فقط اون چفیت رو محکم ببند و سرت که سرت تو کلاه کمتر عرق کنه. کمی بعد بالگرد در طرف دیگر یک کوه ارتفاعش را کم کرد. دیگر از صف ماشین‌های نظامی خبری نبود. صیاد شیرازی با انگشت تپه‌ای را به ابو حسن نشان داد. گفت: ببین، شماها بیاین روی این تپه موضع بگیرین. بالگرد که نشست روی زمین، صیاد بلند شد و بلند بلند اعلام کرد: برادرها، داریم فرود میاییم. با اینکه اینجا در معرض گلوله نیستیم، ولی چندانم امن نیست. زود پیاده بشین که ما بتونیم برگردیم و بریم یه گروه دیگر رو بیاریم. دشمن پشت این کوهه. شماها برین کنار تپه حسن آباد و همونجا موضع بگیرین و آماده بشین. دشمن که رسید بهتون راهشو ببندین. یا علی!
روزی که پروانه شدی، در میان کوچه های خاکی کرمان، جایی که آسمان با زمین همدل بود، کودکی چشم به جهان گشود که بعدها ستاره‌ای شد در آسمان ایثار. شهید سید حسین احمدی موسوی، متولد 27 خرداد 1343، نه تنها فرزند کرمان بلکه فرزند انقلاب و ایمان بود. نوجوانی که با وجود سن کم دل دریایی و ایمانی کوهوار داشته. از همان دوران ابتدایی زندگیش روحی بزرگ و اندیشه‌ای روشن داشته. به جای بازی با اسباب بازی‌های کودکانه، دلش را مشغول کتاب‌های شهید مطهری و امام خمینی می‌کرد. در مدرسه الگویی از ادب، صداقت و دیانت بود و در محله آشنای لبخند کودکان و یار همیشگی سالمندان. دوستانش می گفتند حسین اگرچه نوجوان است، اما نگاهش مردانه و رفتارش پخته است. با آغاز انقلاب حسین نیز در صف اول ایستاد. هرچند نوجوان بود، اما قامتش از بسیاری از مردان بالاتر می نمود. با پیروزی انقلاب بیدرنگ به عضویت بسیج درآمد. در مسجد محل مسئول پخش اعلامیه، سازمان دهنده گروه‌های فرهنگی و گاهی حتی سخنران جلسات نوجوانان بود. ایمانش را نه در حرف بلکه در عمل فریاد می زد. شبها در گلزار شهدا به دعا می نشست و روزها در مدرسه به روشنگری. اما دشمن تا تاب این روشنایی را نداشته. در روز هفتم آبان 1360 در زادگاهش دستان ناپاک دشمنان قسم خورده انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، ناجوان مردانه جان حسین را نشانه گرفتند. گلوله هایی که به جای خاموش کردن صدای حق، نغمه ای از شهادت را در جان تاریخ نواختند. پیکر مطهرش در گلزار شهدای زادگاهش آرام گرفت، اما یاد و راهش در دل هزاران نوجوانی که به عشق حسین ها قد می کشند زنده ماند. شهید احمدی موسوی سند زنده است بر این حقیقت که سن ملاک مردانگی نیست، بلکه ایمان، شجاعت و خلوص راز جاودانگی است.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 14 تا 18 سوره مبارکه رعد با صدای استاد حسن رضایان گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ولله يسجد من في السماء أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله.